بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله 36 از مسائل مربوط به تروک احرام، مسائل مربوط به پوشاندن صورت برای زنان در حال احرام. در مسائل قبل ثابت کردیم که لا یجوز و مشخصات خصوصیات شو بیان کردیم. در این مسئله 36 بس از کفاره است. آیا اگر زن عمدن یا استرارن در حال احرام صورتش را بپوشاند آیا کفاره ای دارد یا کفاره ای ندارد؟ عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر می خوانم: لا کفارت علا تغطیت الوجه. کفاره ای نیست در پوشندن صورت برای زنان. البته علن نساء باید بگن، نگفتن با قرینه معلومه. ولا علا عدم الفصل بین الصوب والوجه. در اون جایی که اسدال میکنه، چادرشو میکشه پایین، لازم دانستن ادعی به این که نچسبه به صورت. حالا اگر چسبید کفاره دارد یا ندارد؟ ایشون میگن نه تغطیه وجه کفاره داره، نه چسبیدن اون چادر به صورت. و انکانت احوت فی صورتین، هرچند احتیاط این است که در هر دو حالت کفاره رو بدن، چون قول به کفاره داریم. مراعاتن لهذا القول کفاره رو بدن بسیار موافق احتیاطه. خب احتیاط مستحب است چون قبلا مسبوق به فتواست. اول بریم سراغ اقوال در مسئله. این مسئله مورد اختلافه. کلامی از صاحب حدائق نقل میکنم که کلام جامعی است. در جلد 15 حدائق در صفحه 498 می فرماید: نقل الشهید فی الدروس عن الشیخ فی المبسوط ان فدیت تغطیت المرأة وجهها شاتون. نقل الشهید در دروس از شیخ نقل کرده، ان شیخ فی المبسوط، که فدیه و کفاره تغطیت المرأة وجهها شاتون. حالا این مشخصاتش نگفته، هر باری که صورتشو بپوشاند یک قسمن، یا در تمام دوران احرام یک قسمن، یا هر روز یک قسمن. مشخصات ایشون نگفته. و قال الحلبی، یکی دیگر از قدما، حلبی فتوا داده: لکل یوم شاتون، هر روز یک گوسفند، ولو 10 بپوشونه باز کنه، ولی یک گوسفند در یه روز بیشتر نباد بده. ولو استرت، برسیم، ولو استرت، اگر مستر بشه به خاطر بیماری، به خاطر نمیدونم ناراحتی از آفتاب، ناراحتی شدید و سرد، و لبسترت فشاتون لجمیع المده. اگر استعداد پیدا کنه و دو چهار روز پنج روز ده روز باشه بپوشونه باز کنه همش یه گوسفند. و کذا فی تغطیت رأس، پوشوندن سر برای مرد، پوشوندن صورت برای زن. صاحب حدائق این دو قول رو که نقل میکنه، قول شیخ و قول حلبی رو که نقل میکنه، میگه ولم اقف به شیء من هذا قولین على دلیل، هیچ دلیلی بر این دو قول پیدا نکردیم. و ظاهر الشهید، شهید در دروس که گفتیم، التوقف فی المسئله، و ظاهر الشهید التوقف فی المسئله. چرا؟ برای اینکه قول شیخ نقل میکنه، قول حلبی هم نقل میکنه، ترجیح هم نمیگه، میگذره. معلومه شیشون از متوقفین بوده. در واقع سه قول پیدا شد، قولی که مطلق بود و گفته بودن شاتون، و قولی که تفصیل داده بود درش قول حلبی، و قولی که توقف فتوایی نداده. خب بریم سراغ ادله. وقتی سراغ ادله بریم میبینیم هیچ دلیلی در این مسئله از روایات نیست. این همه روایات خوندیم راجع به نقاب، راجع به برقع، راجع به اسدال و هکذا، اما در هیچ کجا فدیه نبود. ما میگیم لوکانه لبان دیگه، اگر بود باید بگن، این که نگفتن دلیل بر عدمه. شک کم بکنید مقتضای از چیه؟ براعته، براعته. فرق نمی کنه، وقتی که کسی محرم شد باید تمام شرایط احرام رو رعایت کنه، کوچک باشه بزرگ باشه، مگر این که محرم نشه. به هر حال مسئله دلیلی نداره. تنها یه روایت هست که بارها خونده ایم و بارها اشکال کردیم، به ذیل عنایت اون روایت بعضی چسبیدن، و اون روایتی است که در قرب الاسناد بوده، روایت پنج باب هشت بقیت الکفارات، پنج باب هشت بقیت الکفارات، بارها خونده ایم، مال بعد علی ابن جعفر، منتها از طریق قرب الاسناد. عبارت روایت این بود: لکل شیء خرجت من حجک، لکل شیء خرجت من حجک فعلیکا فیه دمون. هر چیزی که به وسیله آن خارج از حجت شدی، این بر تو لازم است گوسفندی را ذبح کنی. دمون یحریقه حیث و شد سیتر تحریقه از، چون خطاب دمون تحریقه حیث و شد. اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم این روایت سندن و دلالتن مخدوشه. سندن برای اینکه روایت قرب الاسناد، بارها گفتیم محل تأمل اون راویانی که در سند قرب الاسناد هستن، بعضیاشون زیر سوالن، بلذا خیلی ها اعتماد نمی کنن. و اما متنن لکل شئین خرجت من حج که معنی نداره، مگر تروک احرام انسان از حج خارج میکنه، مگر محرمات انسان حالا میگم اون نسخه دیگر رو، آیا خرجت من حج خارج نمیشه انسان از حجش؟ مفهومی نداره این خرجنا من حجک. صد تا تروک احرام هم به جا بیارن باز حجش حجه، باید کفاره بده دیگه، فوقش بالاتر از کفاره که نیست. میگن در عالم معنا بیام عارفانه و شاعرانه صحبت کنیم، بگیم کسی که این کار خلاف کرده در عالم معنا از حجش خارج شده، کفاره میدهد، داخل میشود. آیا یه همچین چیزی قابل قبول در تفسیر روایات؟ یه نسخه دیگه هم داره و اون لکل شیء جرحت، به جای خرجت جرحت، اونم نامفهومه. هر چیزی که از حج تو مجروح ساخته ای، تا به حال تو چه روایتی ندیدیم کسی حجشو مجروح کنی، تعبیر به جرحت این عبارت لکل شیء جرحت من حجک فعلیک دم تحریق و عیسا شد، دنباله روایت همونه، تفاوتی نداره، فقط خرجته شده جرحته. جرحته هم نامفهومه، بنابراین چه خرجته باشه چه جرحته باشه از نظر ما نامفهومه، سندم مشکل داره. بخواهیم به این وسیله در مانعنفی فتوای شیخ رو درست کنیم نمیتوانیم. شاید شیخ طوسی نظرش به این بوده، شاید حلبی نظرش به این بوده، اما برای ما ثابت نیست و قابل قبول نمی باشد. از این مسئله گذشتیم. فعلا هازا بعد مشکل دیگری هم که داره این است که تخصیص اکثر هم شاید لازم بیاد، به علت اینکه خیلی از تروک هست حد چیز نداره، دمشات نداره، خوندیم خیلی از تروک دمشات نداره، کفارات دیگری هست، تخصیص کثیر، شاید هم تخصیص اکثر، اینم یکی از مشکلات دیگره. این حدیثه فترحس سلم ما ذکرنا، این که کفاری برای تغطیه وجه مرئه نیست، نقاب باشد، برقع باشد، صوبشو اسدال کنه، بچسبد نچسبد، کفاری نداره، ولو این که حرامی مرتکب می شود اما کفاری وجود ندارد. میگن تشبیه گفت احرام الرجل فی رأسه احرام المرأة فی وجهها، بیام از اونجا بیام بگیم تشبیه من جمیع الجهات، هرچه در کفاره سر گفتیم در کفاره وجه هم بگیم. سابقا عرض کردیم همچین تشبیه نیست، میگه احرام اون در این احرام این در اینه، نداره که هازا مثل او من جمیع الجهاد یا اطلاقی داشته باشد، بنابراین دلیل بر کفاره نداریم و همونطوری هم که در متن تحریر آمده کفاره نیست. حالا کسی بخواد اعتیاد مستحب بکند و آیتا لأقوال العلماء مانعی نداره، بعض العلماء البته از این گذشتیم. اجازه بدید بریم سراغ 19 از تروک احرام که خیلی مهمه و شدیداً محل ابتلاء. بله خب وقتی ما اصلش رو قبول نکردیم دیگه نوبتی به خونسا نمیرسه که خونسا چه کنه. اجازه بدید تاسع عشر رو بخونم. این تاسع عشر مهمه، محل ابتلاعه، اگر روش هم معطل بشیم میارزه، چاره ای نداریم، نمیتونیم ساده از این بگذریم. التاسع عشر التذلیل فوق الرأس، سایه انداختن بالای سر لرجال، مردان در ایام احرام زیر سایه در هنگام سفر نه در موقعی که در محل اقامت هستند. در هنگام سفر نباید زیر سایه برن. لرجال دون النساء فیجوز لهن، برای نساء جایزه، به ایت کیفیت، به هر صورتی باشه زیر سایه باشن، سایه محمل باشه، سایه هودج باشه، سایه هر چی میخواد باشه. حالا اجازه بدید اونو فروع بعده. و کذا جاز للاطفال، اطفال ملحق به نساء هن، اونام برشون جایزه. ولذا برای زنان اتومبیل مسقف میگرفتن، بچه ها هم همراه اونا میفرستادن، عیب نداره. اما مردان اتومبیل های بدون سقف. این فرع اول این مسئله، سه فرع داره، این اولش بود. ولا فرق، فرع دومه، فی تزلیل، سایه انداختن، بین کونهی فی المحمل مغطا فوقه، محمل باشه که بالای محمل پوشیده است، به ما یوجبه، به چیزی که موجب تذلیل بشه. محمل های قدیم یا نه چهار وسیله جدید، او فی سیاره، اتومبیل مسقف، و القطار که همش سقف داره، و طائره هواپیما که سقف داره، و سفینه، سفینه سقف دار، و نهرها. این چهارتا، سیاره و قطار و طائره و سفینه، اینا اون اسباب سفرهای امروز است. و نهرها المسقفه، اینهایی که مسقف باشه، اتومبیل مسقف باشه، به ما یوجبو، ای به ما یوجبو یعنی چه؟ یعنی به ما یوجبو تذلیل، به ما یوجبو سایه افکندن را. این سه تا، ببخشید، این سه فرع در این مسئله داره. اول میریم سراغ اصل مسئله، حرمت برای مردان و جواز برای زنان و اطفال. ها میگن سقف داشته باشی حتما موجب میشه. سقف ها مختلفه، یه وقت سقف مشبکه به طوری که صدق تزلیل نمی کنه، آفتاب هم از شبکه وارد می شد و می افته. این سقفیست که لا یوجب تزلیل. اما گاهی نه، سقف کیپ پوشیده است، این موجب تزلیل. بنابراین سقف ها هم فرق داره. بریم سراغ اقوال عامه خاصه در این مسئله بحث دارن. اجازه بدی اونا فرو بعد. مرحوم شیخ در خلاف میگه هیچ خلافی در این مسئله نیست، یعنی بین شیعه خلافی نیست. بعد از مالک و احمد، دو نفر از چهار نفر از ائمه فتوای اهل سنت، امامان اربعهشون، یکی مالک و دیگر احمد حنبل، حکایت میکنه موافقت هما لنا، اونا موافقن، اونا میگن لا یجوز، جایز نی. و از شافعی نقل میکنه جواز این معنا را، این در جلد دوم خلاف صفحه 318. اما ابو حنیفه فتواش چیه ایشون ذکر نکرده. و میرسیم که ببینیم فتوای ابو حنیفه هم در این مسئله چیست. بنابراین فقهای ما متفقن، فقهای عامه مختلفن. بله، یک نفر از ما مخالفت کرده، ابن جنید، که اشاره خواهیم کرد. معلوم علامه در تذکره در جلد هفتم صفحه 340 ایشون ادعا میکنه اجماع الاصحاب، اجماع اصحاب رو بر این مسئله که اینا همه گفتن حرام از تذلیل برای مردان. بعد نقل میکنه از عبدالله ابن عمر، مالک، سفیان ثوری، اهل المدینه و احمد ذالک، حرمت تذلیل رو. بنابراین ادعی از فقهای اونها عبدالله ابن عمر و مالک و سفیان و اهل مدینه و احمد، اینا با ما موافقن. و عن شافعی جوازهو، نقل میکنه که شافعی گفته مانعی نداره. آخر کارم میگه هو مروی عن عثمان و عطا، عثمانم فتوای به جواز داده، عطا هم که از فقهای اونهاست فتوا به جواز داده. خب، بنابراین از کلام علامه هم استفاده شد که ایشون هم از دو نفر، مالک و احمد حنبل، موافقت ما رو جلب میکنه. اما به کتب خود عامه که مراجعه میکنیم میبینیم اینطور نیست. اونا مالک رو نشمردند. وقتی به کلمات اونها مراجعه میکنیم میبینیم قائل به حرمت فقط حنابله هستند. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، اونجا تنها قائل به حرمت رو حنابله ذکر میکنه، یعنی مالکیه قائل به حرمت نیستند، شافعی نیست، حنفی نیست، فقط مالکی ها با ما موافقند. و این اختلاف بین کتب اونها و کتب ما یه مقدار اسباب دردسر. هم شیخ هم علامه گفتن مالک و احمد هر دو موافق ما هستند، اما میبینیم اونا فقط احمد حنبل و حنابله رو میگن موافق ما هستند، بقیه رو موافق نمیدانن. جل اول الفقه علی المذاهب الاربعه و صفحه 651. و از آن عجیب تر این که بعضی از کسانی که فقه حنبلی رو نوشتن احمد حنبل رو هم موافق ما ننوشتن، از جمله ابن قدامه است که میدونید تابع فقه حنبلی است و مغنی رو بر اساس همین نوشته. وقتی تروک احرام رو ابن قدامه ذکر می کند اسمی از تذلیل نمی بره. پس احمد حنبل هم مطابق این بیان مشکل پیدا کرد. موافقین یکی بعد از دیگری دارن از میدون میرن. مغنی ابن قدامه، بله عملا هم ما کمتر دیده ایم اونها تذلیل و حرام بدانن، اونها همشون با اتومبیل های مسقف تو اونجا که ما دیده ایم میرین، حالا در میانشون کسانی باشن اینا با اتومبیل سقف باز ما یادمون نمیاد، شادم باشه. این جلد سوم مغنی ابن قدامه است و صفحه 262. به هر حال مسئله در میان ما اختلافی درش نیست، فقط از ابن جنید مخالفت نقل کردن. نگاه کنید جواهر عبارت ابن جنید رو نقل میکنه، عبارتش دو پهلوه. یعنی مخالفت ابن جنید هم مسلم نیست، عبارت نوسان داره. پس ما متفقیم بر اینکه برای مردان زیر سایه رفتن در ایام احرام جایز نیست، برای زنان و کودکان جایزه. اقوال روشن شد. عامه البته اختلاف دارن، حالا اگر ائمه اربعهشون قائل نباشن در میان اونها مخالفین موافقین ما داریم و اون موافقین غیر از ائمه اربعه داریم، پس اونا اختلاف دارن، ما اتفاق داریم بر عدم جواز. باید بریم سراغ اخبار. اخبار در اینجا قوقا میکنه، خیلی زیاده. عمده اخبار رو صاحب وسائل در 5 باب پشت سر هم آورده. باب 64، 65، 66، 67، 68، 5 باب من تروکل احرام، روایات در حد تواتر. در ابواب 5 گانه در غیر اینها هم نمیگم نیست، هست، ولی عمدتا در این 5 بابه، باب 64، 65، 66، 67، 68 من تروکل احرام. روایات هم مضمونش با هم متفاوته. اگر تواتر میگیم تواتر اجمالیه، نه تواتر مفهومی، تواتر اجمالی است. میدانید تواتر اجمالی این است که روایاتی باشه مختلف المضمون، اما یقین داریم بعضیش صادر شده. روایات مختلف المضمون اما یقین داریم بعضیش صادر شده. اگر قدر مشترکی داشته باشن اون ثابت میشه، اما اگر قدر مشترکی نداشته باشن علم اجمالی داریم یکی از اینا صادر شده. حالا تا برسه تواتر معنوی نمیتونیم بگیم داره، چون از نظر معنا متفاوتن. بله یه دلالت التزامی در مجموعش شاید باشه. اجازه بدین اینها رو میخونیم بعد قضاوت میکنیم. ما آمدیم این روایات رو به 7 گروه تقسیم کردیم. روایاتی که به طور عام میگه تذلیل حرامه، نباید در سایه برن، عام، یه گروهه. گروه دوم روایاتی که موارد خاصه رو میگه، محمل رو میگه، قبه، کنیسه، محمل، این وسائلی که بوده، هودج بوده، محمل بوده که شکل‌های متفاوتی داشته، مسقف بوده و درش می نشستن. روایاتی که رو اینا انگوش می زاره، یعنی موارد خاصه است. کلمه تذلیل عام نداره، موارد خاصه رو داره به ما نشون میده. گروه اول به طور عام بود، گروه دوم موارد خاصه است. گروه سومی هست که نساء و اطفال رو استثنا میکنه که به دلالت التزامی میتوانیم بفهمیم مردان جایز نیست. وقتی نساء و اطفال رو بیان چیز بکنن، این استثناء کنن، معنیش این است برای مردان جایز نیست. گروه چهارم گروهی است که بیماران رو استثناء میکنه. سوال میکنه از بیمار، میگه بیماره زیر سایه بره. لابد مفهومش این است که اگر سالمه، نه، بیماران استثناء کردن، سالم ها رو استثناء نکردن. این گروه چندم بود؟ چهارم. گروه پنجم آن است که سایه دیوار میگه، که آیا جایز است در سایه دیوار بودن یا نبودن. نه بالای سر، چیزی بالای سر نی، در سایه دیواره محمل، یا امثال ذالک اینها رو میگه، این ما بیام از این یه مفهومی بفهمیم که این بالای سر باشه اشکال داره. و اما گویش یکم چند تا روایت هست که مهاجه بین ابو یوسف است و بعضی از ائمه هدا. در جلوی هارون الرشید بوده یا در جلوی بعضی دیگر از خلفای بنی عباس بوده که میچسبد ابو یوسف، میگه شما میگید که زیر سایه بودن اشکال داره، خب وقتی رسید در محل اقامت اونجا تو خیمه که شما اجازه میدید، چطور در محل اقامت خیمه جایزه، در وسط راه جایز نیست؟ و اینو میگد و میخنده. امام جواب محکمی به او میدهند و اون ساکت میشه. اینم چند تا روایت، اینا رو هم ما یه گروه کردیم جداگانه میخونیم، مهاجه امام با فقیه عامی و از خود راضی که از رد جواب محکم در مقابل این به اونها میده. این چند تا شد؟ شش تا. هفتم، کمی از روایات مخالف داریم، میگه جایزه. روایت معارض میگه جایزه. اینا را ما جدا از هم میکنیم و میخوانیم. این مسئله باید شفاف بشه، کثیراً محل ابتلاء. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.